محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تعزیت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم و بحمدک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک نحمدک بجمیع محامدک علی جمیع نعمائک و نشکرک علی جمیل آلائک. فسبحانک ما بنا من نعمت فمنک نستغفرك و نتوب اليك فصل و سلم و زد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیم الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به کاف ها یا عین صاد و به حامیم عین سین قاف و به اسم مکنون مخزون حی مبارک قیوم و به حق الحسین و ابیه و جده و امه و اخیه و بنیه و به قبره و ساکنه و زواره و محبیه که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را معجل بفرماید و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان و مؤمنان در این فتن و مهن و امراض و اسقام و بلایای آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. سخن در سعادت و شقاوت گفتیم، اوج شقاوت نداشتن معرفت الامام، بدتر از او مبارزه با امام، جنگیدن با امام، طغیان بغی و سرکشی علیه امام معصوم، مانند اشقیاء کربلا، مانند اشقل اشقیاء ابن ملجم مرادی، کسانی که در طول تاریخ از ظلمه آل محمد در مقابل امامان ایستادند و با امامان یا جنگیدند یا امامان رو رنج دادند یا شکنج دادند. و سعادت گفتیم در اطاعت از ولایت امیرالمؤمنین، اطاعت از امام معصوم است، اطاعت مطلقه، و در پذیرش ولایت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین به حکم برهان، سعادت آدمیان در پیروی از انسان کامل است، از کسی که هیچ خبط و خطا و اشتباه و گناهی در او نیست و او در حقیقت حجت خدا بر مردمان است و امین خدا بر زمین است و حجت رب العالمین و خلیفت و خاتم النبیین. و عرض شد در جلسه پیشین که یکی از بهترین سعادتها یاری و یاوری امام است. گفتیم امام در حقیقت و حجت خدا، چه نبی باشد چه وصی باشد، به یاری ما احتیاجی ندارد. ما را می آزمایند که چه کاره ایم، ای خوشا اگر محک تجربه آید به میان. ولنبلون لکم حتی نعلم المجاهدین، که چه کسی اهل جهاد و تلاش در راه خدایند، چه کسانی قائدینند و کسانی که مخذولند و همتی ندارند در یاوری حجت خداوند. و همین جهت است که اون کسی که مرده زنده می کند مانند عیسی میگوید من انصاری الله، تا مشخص بشود که چه کسانی مردان راهند. و عرض کردیم برای اینکه یاوری اماممون بکنیم باید صاحب هنری، فضیلتی، مایه‌ای و ارزه‌ای و جربزه‌ای باشیم. روغن ریخته رو نظر امامزاده نمی کنن. برخی از افراد هستند که بودشون با نبودشون تفاوت نمی کند، اما برخی از کسان هستند که بودنشون در یک جبهه، در یک جناح، در یک طرف موجب تقویت اون سمت و اون جهت و اون جبهه و اون سوست. و علتش ممکن است در ارزه اونها، در شخصیت قوی اونها، در جربزه اونها، در شجاعت اونها یا در هنر اونها باشد. رضوان خداوند بر شیخ مفید، روزی که جناب شیخ مفید در کرخه بغداد از دنیا رفتند، سنیان مصر وقتی خبر بهشون رسید جشن گرفتند که این تهمتن قدر دلاور شیعه، این مرجع زعیم و متکلم عظیم شیعه در بحث‌های امامت، صاحب کتاب الافصاح فی الامامه و اون همه اجوبت المسائل، از دنیا رفت. وقتی که گفتن ابوالفضل بر زمین خورد، سپه کوفه و شام کف می‌زدن از شادمانی. عرض کردم در جلسه پیشین که امان نامه آوردن برای حضرت ابوالفضل، نه اینی که به دنبال سلامت او بودند یا به دنبال که اون بزرگوار از خطر مرگ برهد، نه، می‌خواستن شکاف ایجاد کنن در سپاه همین کم عدد امام حسین و اون علمدار رشید عظیم رو از امام حسین جدا کنن، که اگر می‌کردن و موفق می‌شدن بر فرض محال، که محال بود، دقیق می‌فرمایید خیلی هنر کرده بودن و واقعا خیلی ضربه زده بودن. کسی هم هست مثلا افرادی مثل بنده که اصلا بود و نبودش بر امامش تفاوت نمی‌کنه و عکسه، یعنی اصلا بودش هم باره و آره. یک کسی یاره، یک کسی باره، یک کسی آره، مایه آره. بنابراین عزیزان جوان، چه آیان چه خانم ها، همه کسانی که دعا میکنیم که اللهم اجعلنی من اعوانی و انصاره، و همون دلیل باید در کار خودت کوشا باشی، در کار خودت نمونه باشی، در کار خودت سرامت باشی، به امانت تو، به صداقت تو، به سلامت کار تو و به هنر تو و ماهر بودن تو مردم اعتقاد و اعتماد داشته باشن، به تقوای تو قسم بخورن، به سر تو قسم بخورن. بودن چون این کسانی؟ بله. هستن چون این کسانی؟ بله، صد البته هستن. پس باید در فرهیختگی، باید در هر رشته‌ای که هستید، در علمتون، در دانشتون، در هنرتون، در کارتون ابتکار داشته باشید، ذوق داشته باشید، کار بکنید، پرتلاش باشید و نستوه باشید. خدایش رحمت کند. به مناسبتی اینجا بنده باید یاد بکنم مرحوم آقای دکتر سید محمد علی شهرستانی پی‌اچ‌دی معماری داشت، دکترای معماری داشت، در مهندسی دکترا گرفته بود، نه از برخی از دانشگاه‌های حالا که علکیه، دانشگاه پولکی، مدارک پولکی، مدارک علکی، می‌بینید دیگه. در انگلیس 40 سال قبل، نه 60 سال قبل، پی‌اچ‌دی معماری گرفته بود، طرح‌های عمده عظیم معماری رو ایشون انجام داد. آبرسانی منا در قبل از انقلابشون، طرح آبرسانی منا رو انجام داده بود، یه مخزن آب بسیار عظیم روی کوههای منا زده بود که قطعاتش رو با هلیکوپتر برده بودن بالا، و کل منا و عرفات رو به دست این سید بزرگوار شیعه کربلایی درست آبرسانی شد. بعدن طرح برداشتن دیوار بالاسر و توسعه حرم حضرت رضا را اجرا کرد. بعدن سقف حرم حضرت سید الشهدا صحن را زد، معمار هفت بهشت. صحن دوم کاظمین را زد و دو ستون اضافی کاظمین را برداشت و خدایی که از بزرگترین افتخارات را نصیب این مرد کرد، یعنی سامرای ویران شده به خاک تپیده به دست او دو مرتبه برخاست. بنده در جریان بودم، 2 سال از تخریب سامرا گذشت، هیچ کسی نتونست کار بکنه. حضرت آی سیستانی به دولت نوری مالکی فشار آوردن که باید این حرم ساخته بشه. دوایشون اطراف بودن، امنیت نداشت. دولت نوری مالکی قراردادی بست با یک شرکت ترکی از ترکیه که اونها بیان بسازن. اونا یه هفته آمدن شرایط اونجا رو دیدند و احتمال حمله با داعش، اصلا وسایلشون رو گذاشتن در رفتن، پشت سرشون هم نگاه نکردن، وسایلشون هم نبردن. و سامرا همچنان یک تله خاک. یونسکو آمد که یونسکو بسازه. یونسکو هم بعد از مدتی اظهار عشق کرد رفت. هم حضرت آقای وحید هم حضرت آقای سیستانی به مرحوم دکتر محمد علی شهرستانی در 80 سالگی او گفتن آقا کار شماست، برو. ایشون مریضی پارکینسون داشت، دستش می‌لرزید. یه قاشق غذا، یه لیوان آب که می‌خواد بخوره، این دستش کامل می‌لرزید، نمی‌توانست درست بخوره. در اون سن با این مریضی بلند شد رفت سامرا. این قبه و این بارگاهی که می‌بینید دو مرتبه ساخت، بهتر از اول ساخت. 6000 متر مسجد پشت سر رو هم ساخت. مسجد پشت سر طرح ایشون بود، کار ایشون بود. قبل از اینکه ساخته بشه شون آمد تهران و در منزل یک کسی از عزیزان طرح نشون داد که من همچین طرحی دارم، 3000 متر پایین متصل به سرداب، 3000 متر بالا. در اون جمع یه 10-15 نفر بودیم، گفتیم آقا شما این کار انجام بدید، نترسید، خدا پولش رو میرسونه و جور میشه. تعهد دادیم که این کار انجام بشه. ایشون دم گوش من گفت من نه میترسم، نه کاری به کسی دارم، نه منتظر توافقی رو آقایینم. الان اینکه تو اینجا نشستی، من 6 متر گودشو برداشتم، 6 متر رفتم پایین و ساخت. معمار 8 بهشت. ولیکن که جوانها بدانید که یاور امام زمان شدن با خمیازه کشیدن نمیشه. همون اواخر عمر ایشون خدمت ایشون رسیدم در کربلا، به آقازادهشون آقای دکتر احسان گفتن آقا از اون بیسکویت های ویتنام بیار برای حاج آقا. بیسکویت ویتنام یعنی چی؟ دیدیم که یه شیرنی های بیسکویت های آوردن برای پذیرایی با چایی و خیلی خوشمزه بود. آقا این ویتنام یعنی چی؟ گفتن برای خرید سنگ های کف صحنه حضرت سید و شهدا، سنگ هایی که الان هست، سنگ سفید و دیوارها، سنگی هست، سنگ جونانی که در کف مسجد الحرام کار شده و کف مسجد النبی سپیده، گرما رو به خودش نمیگیره، دیدیدم ایشو خنک. از یونان قیمت گرفتم 150 دلار. عین این سنگ رو در ویتنام پیدا کردم با همون خواص با همون رنگ به 40 دلار متر مربع. بعد برای این که این سنگ رو بررسی بکنم رفتم ویتنام. چند ساعت پروازه؟ مثلا 10 ساعت بیشتر. گفتم شما با این حالتون رفتید از اینجا ویتنام برای اینکه نمونه سنگ ببینید؟ گفتن بهت بگم تازه در ویتنام که با هواپیما فرود آمدیم، از جایی که از فرودگاه تا اون جایی که معدن سنگ اصلی بود که باید میرفتم قلهش رو میدیدم، نه برش خوردش رو، 600 کیلومتر بود با ماشین رفتیم. یعنی اگر به من جوان شاید میگفتن من حالشو نداشتم برم. اینقدر سخت‌گوش، اینقدر مردانه، اندر این ره میتراش و میخراش. کسی میخواد یاور امام زمان باشه، این با سهلنگاری و با شلنگاری و با جان با سست عنصری نمیسازد. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت. اگر میبینم، شما میبینید توی اقامه عزای امام حسین تا وقتی که این محفل به پا شده، این خیمه عظیم و فاخر زده شده، یک عده اینجا واقعا زحمت کشیدن. تمام این زمین، زمین ناصاف در بداغونی بوده، همه رو بتون ریختن، همه رو صاف کردن تا این خوش بشه، تا این آماده بشه. این داربست ها، خیمه ها، برزن، چنین چنان. گفت عروسی به دل تماشاگر خوشه که میاد میخوره و میره. بعد یک عده‌ای همیشه در کار اهل بیت عرض کردیم در جلسه پیشین مانند عمار در ساخت مسجد النبی با نشاطند، یک عده‌ای عمود خیمه‌اند، یک عده‌ای ستون کارند، محور کارند، یه عده‌ام تماشاچی‌اند، یه عده‌ام سیاهی لشکرند. این خیلی مهمه. بنده سالیانی است که عرض می‌کنم به جوانان که از امام زمان بخواید توی دم و دستگاه امام زمان و امام حسین و هیئت و تبلیغ و کار اهل بیت شما ستون باشید، شما محور اصلی باشید. ما دیدیم کسانی که به رفتنشون کلی کارها خوابید، کسانی هم بودن که مردن و اصلا نگار نه انگار که مردن، اصلا تأثیری نداشتن. عمود خیمه باشید. یک کسی سیاه لشکره، یک کسی علم داره. و امشبی را که در آنیم، شب هفتم محرم که رسم کربلایی های عزیزین از متوسل به حضرت ابوالفضل باشند، اجازه به من بدید که چند قطعه از زیارت حضرت ابوالفضل برای شما بخوانم. اولا لقب حضرت ابوالفضل که از القابشون ناصر الحسین است و ناصر دین الله، کما این که در صفت و در اظهار ارادت حضرات اصحاب الحسین میخوانید السلام علیکم یا انصار دین الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله، یا انصار امیر المؤمنین، یا انصار ابی محمد الحسن، یا انصار فاطمه و یا انصار ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه. اینها ناصر دین بودند. سرآمد این ناصران، سرآمد این انصار البته قمر العشیر است، مولانا و سیدنا ابوالفضل عباس روحی لمرجع الفداست. لذا واجه و لقبشون یکی از القابشون این است، ناصر الدین، ناصر الدین رسول الله و ناصر الحسین. العباس هو ناصر الحسین سلام الله علیه. و چه نصرتی کردیم در زیارت اون حضرت. میخوانیم که اشهد انک لم تهن ولم تنکل و انک مزیت علی بصیرت من امرک مقتدیان بالصالحین. یک کسی میبینیدم چی شلوول کار میکنه، با کسالت کار میکنه، دلی به کار که به او سپرده شده نمیدهد. یک کسی هم عرض کردم میبینید مردانه قوی با نشاط با عشق، با عشق. اگر دم در ایستاده که کفش مردم رو بگیره یا پلاستیک بده، میبینید اون پلاستیک دادن رو با عشق رو انجام میده، با شور انجام میده. و باز میبینید که یک کسی مشغوله در یک کاری برای اهل بیت، در یک کاری برای خدمت به مردم، فقرا، ایتام، چنین چنان یا هیئت، بالاخره یک کاری که مفیده. یک سال، دو سال، سه سال ما دیدیم جوانانی که شاداب پای کار اهل بیت بودن، پای قدیر بودن، پای کار نیمه شعبان بودن. خب جوان بود، مجرد بود، فارغ بود، یا میدیدید که یه هفته شبان روز داره میدوه دنبال کار نیمه شعبان، بعد زن گرفت، دیدیم حضورش کم رنگ شد، بچه برای او به دنیا آمد، حضورش کم رنگ تر شد، حالا میبینید 5 سال یه مرتبه هم دیگه نمیاد. تا یه مسیری هست، تا یه مسیری شادابه، تا یه مسیری قویست، بعد از یه مسیری گرفتار زن و زندگی و اینها میشه، شغلتنا اموالنا، گرفتار پول میشه، زندگی میشه، خرج زندگی میشه، میبینید رها کرد. یه کسی هم میبینید که از جوانی پای کار اهل بیت و دستگاه امام حسین بوده تا به هنگام پیری هم چنین است. در زیارت حضرت ابوالفضل میخوانید اشهد انک لم تهن ولم تنکل، شهادت میدم که شما سستی نورزیدی، نکولی از شما دیده نشد، محکم و استوار پای کار بودید. حافظ طریق بندگی شاه پیش کن، وانگاه در طریق چو مردان راه باش. مرد 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 اول راه صراط مستقیم. و نصرت حضرت سید الشهدا انصافا ابوالفضل، هیچ سستی در وجود او نمیبینید. کذلک اصحاب الحسین، اما حضرت ابوالفضل در یک فراز و تراز بالاتری، لم تهن ولم تنکل. در یک قطعه دیگری از این زیارت که معصور است و از امام صادقه میخوانید که و اعطیت غایت المجهود، شهادت میدهم که تو تمام توانت رو به کار بردی. یک کسی ممکنه میلیاردها داشته باشه ولی 100 تومان داده باشه، 100 تا 1 تومانی داشته باشه. یه خیریه‌ای در مشهد زمینی رو خواستن بخرن برای حسینیش، خیریه لاله خونین حضرت علی اکبر. یک عده اون زمینی که باید میخریدن از صاحب زمین اجازه گرفتن، یه خیمه اینجوری زدن، فرش بند کردن، یه عده از خیرین رو دعوت کرد. بنده کمترین هم قرار شد که برم منبر و این عزیزان رو که دعوت شده بودن تشویق بکنم به این که بیان پول بگذارن و این زمین خریداری بشه. این جلسه انجام شد، خیرین هم پول دادن، زمین رو هم خریدیم، الان حسینیش هم ساخته شده و چندین سال مرتب. جالبه، خیلی قصه این مربوط به خیلی سال قبل، شاید 17-18 سال قبل، یکی از این آقایان خیرین خدایش رحمت کند و نور به قبر او ببارد، خیلی امام حسینی، خیلی آدم درستی بود و متمول هم بود در مشهد. این بزرگوار به پول 17-18 سال پیش 10 میلیون تومان داده بود که مثلا الان میشه 100 میلیون تومان، شاید بیشتر، شاید بیشتر. دقت میفرمایید، یه دونه استای آهنگر جوشکار داشتیم که در یه خیریه دیگری در و پنجره‌های منازل مسکونی که برای سادات میساختیم این میساخت. دستمزد کاری که برای ما میکرد، جوشکاری که هر روز برای ما میکرد، به پول اون زمان روزی 12,000 تومان. این جمع که فراهم شده بودن، این مؤمن هم، استا ابرام ما، اینم آمده بود. وقتی کاغذ توضیح کرده بودن، آقای فلانی 10 میلیون تومان نوشته بود، آقای فلانی 1 میلیون تومان، آقای کیتا پول جور شده بود، این استاد ابرام هم نوشته بود 12,000 تومان، یعنی درآمد یک روز، هم یک روز کارگری. چند روز گذشت، همین عزیز صافدل، پاکدل، با نیت خوب آمد دیدن بنده، دیدم که پریشان و گریانه و حالی داره. چیه استاد ابرام؟ گفتش که آقا من خواب دیدم، در عالم خواب همون خیمه است، همون مجلسه که پول جمع می کردید برای خریدن این زمین، اما در و دیوار خیمه خیلی سبز باشکوهی است، عجیب و غریب. همه نشستن وسط این خیمه، اومدم جلو دیدم یه بدن یک جوانی است که لباس عربی به تنشه و لباس مسلح، یعنی خود و جوشن و اینها، و غرق خونه. و چنان من تکان خوردم که نشستم و گریه کردن. این چیه که من دیدم؟ گفتم که آقای استاد ابرام اینجا چی میخواد بشه؟ گفت حسینی علی اکبر. گفتم تو خود علی اکبر رو دیدی؟ 12,000 تومان دادی پول یک روز کارگری، بهت از تو قبول کردن، از تو قبول کردن، از بقیه معلوم نیست، و جمال خود حضرت علی اکبر رو بهت نشان دادن. آن ملاحت که علی اکبر لیلا دارد، برقع از رخ کنه در باز تماشا دارد. بعد از قضا با اون بزرگواری که 10 میلیون تومان داده بود، پیر مردی بود 80 ساله، شب جایی بودیم، گفتم آقای فلانی خبر داری چی شده؟ گفت نه. گفتم که این استاد ابرام جوشکار ما همچین خوابی دیده، 12,000 تومان داده و همچین خوابی دیده. ببین 12,000 تومان او یقیناً قبول شد، ولی 10 میلیون تومان تو معلوم نیست قبول شده باشه. زار زار گریه کرد، گفت راست میگه، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. و اعطیت غایت المجهود، یعنی یا ابوالفضل هر چی در توان داشتی در یاری امام حسین بذل کردی، گذاشتی وسط. همه اینجوری نیستن، همه اینجوری نیست. یه کسی کل این 10 روز وقف امام حسین، وقت خدمت، یک کسی یک ساعتش، خدا اون آقایی هم که یک ساعت رو در این 24 ساعت دهه محرم برای امام حسین میگذارد و خدمتی میکند و میاد و میره و تعظیم شعار حسینی میکنه، خدا بهش خیر بده. اما درجه به درجه است دیگه. ولی کلن درجاتم ما عملو، یک کسی میبینید نیمی زندگیشو گذاشته، یکی میبینید همه هنرش رو گذاشته، همه وقتش رو گذاشته. باید درس گرفت چند نکته رو از قمر العشیره، از مولانا و سیدنا ابوالفضل عباس. یکی این که هرچه میتوانی در یاری امام زمان سلام الله علیه و یاری دین بیشتر مایه بگذار در زمان غربت اهل بیت، در زمان غربت حجت ابن الحسن. یک کسی از موقعیتش استفاده میکنه، از ریاستش استفاده میکنه. دقت میفرمایید؟ حتما لازم نیست پول باشه، حتما لازم نیست پول باشه. کسی از موقعیتش استفاده میکنه، از پادشاهیش استفاده میکنه. رحمت خدا بر سلاطین صفویه، مگر سلجوقیان پادشاه نبودن؟ چرا خوارزمشاهیان پادشاه نبودن؟ چرا حرمسرا نداشتن؟ چرا کاخ نداشتن؟ چرا حرمسرا که چه عرض کنم عیاز داشتن سلطان محمود، شرابخوری نمی کردن؟ چرا عیاشی و عشرت داشتن؟ قدرت بل، فتح و پیروزی و جنگ و عرض می شود که فتوحات چرا داشتن؟ خب صفوی هم داشتن، اما صفوی هنرشون این بود که از قدرتشون، از پولشون به نفع تشیع، به نفع دین، به نفع حقیقت استفاده کردن. پادشاهان مختلف، دقت بکنید نکته ظریفی است که عرض میکنم، شاعر داشتن، شاعر دربار داشتن، مثل خود سلطان محمود غزنوی. الان شاه محمود کشورگشای، اگر دین نداری فردوسی به او گفت بترس از خدای فرخی و یک عده شاعرای دیگری در دستگاه سلطان محمود بودن، فراوان شاعر داشتن. وظیفه این شاعر این بود که غزل بگه، غزل‌های عاشقانه، برای اینکه مغنیان و مطربان خلوت عیاشی و عشرت شاه بخوانن اون غزل‌ها رو و این عیاشی کنه، کیف کنه، و قصایدی بگه در مدح شاه که خلاصه چرخ فلک را با خدا گردش چشم تو میچرخانه. تملق بگه، تملق بگه، تملق بگه، هر چی تملق بیشتر، اینا بیشتر طلا میدادن، سله میدادن، طیلسان میدادن، خلعتی میدادن، خلعتی ضربت میدادن که یه شاعری بیاد اونها رو مد کنه و تملق اونها رو. درسته؟ کلی ادبیات تاریخ ادبیات ایران مشهون از این هاست. حتی حافظ در مدح ابوبکر مثلا ببینید زنگی، سعدی فراوان مدح پادشاهان و امرای شیراز رو میکردن تا پول بگیرن، این که چیز تعجب انگیزی نبود. نوبت صفویه شد، یک عده از این شاعران متملق چاپلوس آمدن خدمت شاه صفوی، شروع کردن شعر خوندن که تو چنینی چه چنانی. گفت خفشید، دوران این تملقا گذاشته، اگر یه مرتبه دیگه آمدید تملق منو کردید وای به حالتون. اگر شعر در مدح امیر المؤمنین علی گفتی سله داری. اینا هم سنی زده بودن، زورشون می اومد. یک عده از شعرهای ایرانی بلند شدن رفتن هندوستان پیش اکبرشاه و شاهان سنی، اونجا تملق بگن و پول بگیرن. گفت دیگه بسته، تملق ما رو نکنید، اون ذاتی که مستحق سناست، مستحق ستایش است، امیر المؤمنین علی است و بس. هر چی شعر دارید باید مدح اهل بیت بکنید. خواهم بگم که قدرت داشتن، ثروت داشتن، اما از قدرت ثروتشون از چی استفاده کردن؟ برخی از خوارزمشاهیان و برخی از سلجوقیان پول داشتن، چون سنی بودن پول میدادن به صوفیه خانقاه میساختن. صفویه از پول خودشون حرم حضرت رضا رو ساختن، صحنهای حرم حضرت رضا رو ساختن، شیخ بهایی به هنر شیخ بهایی، از پولشون برای اعتلاء کلمه حق، از ریاستشون، از موقعیتشون برای اعتلاء کلمه حق استفاده کردن. بنابراین اگر روزی موقعیتی پیدا کردید، جوانها، ممکنه یک جوانی الان دانشجو باشه اینجا، فردا بشه رئیس جمهور مملکت بعد 20 سال 30 سال، از ریاستت، از قدرتت، از موقعیتت استفاده کن برای تعظیم و احیای امر الله و دین الله و اعلای کلمه تشیع. اعلای کلمه تشیع. یک کسی آمد خدمت امام صادق از شیعیان، گفت آقا من در اهوازم، امیری در اهواز هست، به قول شما استانداری هست، و اگه بشه شما سفارش من رو به این بکنید. حضرت نامه‌ای به او نوشتند که با برادران مؤمن شیعت مدارا کن، کار رو بر اینها سخت نگیر در امور مختلف. وقتی که اون مؤمن برگشت به اهواز که نامه رو ببره به این امیر بده، از قبل این امیر شنیده بود که امام صادق نامه‌ای براش نوشتند. تا فرسنگ ها خارج از شهر به استقبال آمد، به این شادمانی که امام صادق من را اهل دانستن، عنایت فرمودن، نامه‌ای به من دادن. آمد و با چه شادمانی و ابتهاجی سر صورت این رو غرق بوسه کرد و نامه رو گرفت و خان گفت چشم. از فردا، واقعا از فردا عمل کرد، از فردا واقعا عمل کرد. حالا ممکنه یک عکسش باشه، کسی موقعیتی پیدا کنه یادش بره، موقعیتی پیدا کنه به جای اعلای کلمه تشیع و نشر حقیقت بره لاس بزنه با چهار تا سنی و با چهار تا وهابی و به اسم مثلا دل به دست آوردن اونها. اگر قدرت پیدا کردی، اگر ثروت پیدا کردی، تمام این سفر هم سید الشهدا را که دکتر شهرستانی طراحی کرد و اجرا کرد، جوانها یه دونه پولدار شیعه در همین تهران هزینش رو قبول کرد، الله یرحمه و یغفر له، از دنیا رفته، مرحوم آقای کرد احمدی، یه نفر پولی شده. اونم میتونست پولش رو بده مثلا فرض کنید بچه‌هاش برن ماشین کزای چی سوارشن، پرشه سوارشن، توی شهر دور دور کنن. منتها چون پولش از حلال بود، پولش صرف سقف و حرم امام حسین شد. که قصه عجیبی داره، من بخوام بگم که این سقف چطور ساخته شد و چه چیزهایی در این ساختش دیده شد از مسائل معنوی، عجیبه، عجیب، خیلی عجیب، خیلی عجیب و غریبه. بنابراین از ثروتتون در یاری دین استفاده کنید. ثروت حلال بد نیست. در جلسه پیشین روایتی رو خوندیم که امام فرمود اگر میخواهی اهل سعادت و اهل شقاوت رو تشخیص بدی که چه کسی سعید است و چه کسی شقی است، نگاه کن ببینین آقا پولش رو به چه کسانی میدهد و در راه چه کسانی میدهد، کار معروفش در راه چیه. کسی که پولش در راه ساختن سامر را خرج شده یا حرم امام حسین خرج شده معلومه. حدیث داریم اگر کسی پول حرامی به دست آورد، خداوند چوری بر او امور رو میگذراند که پول حرام صرف نمیشه الا در حرام. به امام عرض میکند که آقا من با این دم و دستگاه دولتی بنو العباس بر خوردم و رفت آمد دارم، خودم میدانم پولهای حرام وارد زندگی من شده، نمیدانم که چقدر پولم حرامه الان و چقدر پولم حلاله. امام فرمودن نگاه کن اون مقدار از پولهای تو که صرف حرام میشود، صرف لهو و لعب و مثلا یا میگذاری و یا موسیقی و یا صرف تبذیر و اسراف داره میشه، اون مقدار پول تو که صرف حرام میشه یقین بدان از حرام به دست آمده. در حدیث دیگری داریم که اگر کسی از راه حرام پول به دست آورد، خداوند چوری بر او امور رو میگذراند و موکلی بر او میگذراند که پول او صرف سنگ و گل میشه. سنگ و گل. نمیخوام بیشتر توضیح بدم. صرف چیزی که با او نمیماند، برای او نمیپاید. هیچ. فقط پوز دادن دو روزه بعدم تموم میشه. انتظار نداشته باشی کسی که بیت المال رو غارت کرده، مال محرومین رو برده، حالا در رفته یا اینجاست یا فلان، پولش هم برای او وزر و بال بدبخت. این بیچاره ف... فلک زده خسران دیده بی حیای بی شرمی خاوری رو دیدی تصاویرش در آمد توی کازینوهای کانادا داره قمار میزنه. خب بله دیگه، پولی که از حرام به دست آوردی باید بری تو قمارخانه قمار بزنید و پول باد بشه بسوزه بره. هر پولی، والله من در عمرم، من از 3 سالگی از 2 سالگی توی هیئت امام حسین بودم، 50 سال نیم قرن گذشته، والله جوانها در عمرم دیدم که هر پولی صرف امام حسین نمیشه، هر فرشی به مجلس امام حسین نمیاد، هر هنجری نمیتواند خالصانه از امام حسین بخواند، هر دستی به سینه نمیخوره. اگر امشب موفق شدید آمدید در مجلس امام حسین، این جلسه یا هر جلسه، نمیگم این جلسه، حتما سببی هست برای توفیق شما. و اگر کسی سعی کرده امشب بیاد و نتونسته، حتما سببی هست برای محرومیت او، حتما سببی هست برای محرومیت او. به کرات در عمرم دیدم که کسانی دوست داشتن در راه امام حسین هزینه کنن، چون ثروتشون از ربا، از رشوه، از حرام به دست آمده بود نشد، اگرم انجام دادن نگرفت کارشون، رونقی نداشت. و بالعکس، و بالعکس، یه نمونه عرض کنم خدمت شما. حرم از سید و شهدا رو که میخواستن سخت بزنن، یه جره ثقیل هایی لازم داشت که به صورت ریلی با هم میرفت میامد که قطعات آهن رو برداره و انتقال بده. عزیزی از عزیزان ما در تهران کارخونه تولید همین نوع جره ثقیل رو دارن. ایشون با آقای دکتر شهرستانی که نسبتی داشتن گفت آقا این جره ثقیلی که برای اونجا لازمه من خودم میسازم، از بهترین مواد میسازم، خودم هم میارم نصب میکنم، همش هم مجانی به عنوان هدیه به حضرت سید الشهدا. بعد او انجام داد این کار رو. به من میگفت که فلانی، گفتم بعد، گفت این جره ثقیل رو شروع کردم ساختن، ساختم تمام شد. دقت بکنید عرض من رو، بسته بندی کردیم این جره ثقیل رو مثل جهیزیه عروس، جره ثقیل دیگه، بهترین رنگ رو زدیم نو، دست بسته بندی کردیم، نه اینکه حالا مثلا جره ثقیل بنایی، چون منسوب امام حسین میخواستیم بفرستیم. 2 تا دستگاه کنترل داره که از روی زمین اون مهندس پروژه کنترل رو مثل کنترل کولر مثلا تلویزیون میزنه و این مسیر فرض کنید که 30-40 متری رو همه با هم میره و میاد رو ریلای خودش. گفت که این چرا دستگاه کنترل رو فقط یه دونه شرکت داشت که ما همیشه از اون میخریدیم، و اون شرکت هم مال کی بود؟ مال، عرض کنم خدمت شما که، یه مسیحی، اونا فقط داشته. دیدم این کار خیلی کار لذیذیه، خیلی کار جالبیه، عشقه، داریم جره ثقیلی میسازیم میبریم، خودمونم قرار نصب کنیم که چی بشه؟ که سقف حرم امام حسین بزنه. از هر جهت پولشو پرداخته بودم و تمام شده بود، خیلی هم لذت بردم که همه پولشو خودم دادم. یه رفیقی داریم که سالهاست با من صمیمیه و برای من عزیز، عزیزتر از برادر. هرچی با خودم فکر کردم دیدم که تو همچین ثوابی و همچین کاری، تحفه که گیر ما آمده، حیفه که این شریک نباشه. بهش زنگ زدم گفتم فلانی، گفت بله، گفتم من یه کاری کردم برای حرم امام حسین و خیلی از این کار لذت بردم، خیلی به هم حال داده و خیلی به دهانم شیرین آمده، هیچ مشکل مالی هم ندارم، تو خودت میدونی 100% من پرداختم، اما دیدم من اینکه با تو اینقدر رفیقم، حیف تو شریک نباشی، تو بیا توی این پرونده کار پرونده شماره 069 شریک شد. تا گفتم 069 هنوز نگفتم کار جرثقیل چیه برای کجاست. این زد زیر گریم و اونقدر گریه کرد که قطع کرد، نتونست ادامه بده صحبت. بعد از لختی، بعد ساعتی که خودشو کنترل کرده بود، زنگ زد. گفت چی بود این قصه 069؟ گفتم تو چرا گریه کردی؟ من تا گفتم 069 تو زدی زیر گریه و تلفن رو قطع کردی. گفت من چندین ماه قبل در خواب می دیدم که یک کسی به من میگه که آقا در این کار 069 شریک شد، حیف شریک نشی. 6 ماه من برای آخوندی بر معبری می رسم، میگم آقا 069 یعنی چی؟ میگن نمیدونی. میگم یک کسی تو خواب به من گفته تو 069 شریک شد، میگن نمیدونی. میشه فرق قابل لابد مثلا زیاد خوردی. تو زنگ زدی بعد از 6 ماه میگی بیا تو 069 شریک شد. حالا چیه این قصه؟ گفتم قصه اینه. حالا 069 از کجا در آوردی؟ ایشون میگفت آقای مهندس ابراهیم مجد میگفتش که من برای هر جرثقیلی که میسازم و کاری که میکنم یه پرونده دارم دیگه، طبیعتاً برای هر پروژه پرونده دارم و اون پروژه شماره داره و شماره های ما 3 رقمیه. اومدم برای این کار شماره بزنم، گفتم که اصلا به چه نیت من دارم این جرثقیل رو میدم؟ به این نیت میدم که سقف بزنن در حرم امام حسین. حالی پیدا کردم که ظاهر امام حسین زیر آفتاب نباشه. دلم رفت پیش زینب کبرا. چرا؟ چون آمد با قد و قامت خودش سایه انداخت بر بدن عزیز زهرا که زیر آفتاب بود. شد 69 نام حضرت زینب به ابجد. خب پرونده های ما 3 رقمی بود دیگه، برای اینکه 69 رو ثبت کنم زدم 069. این 6 ماه قبل از اینکه منم چی فکری بکنم، قبل از اینکه سفارش به من بدن، رفیق من 6 ماه قبل که تو خواب شب منم نمیدیدم که همچین کاری بر عهده خواهم گرفت، بهش گفتن تو 069 شریک شو، حیفه. برید بپرسید آقای مهندس ابراهیم مجد در تهران مداحی هم میکنه، خیلی از شما صداش رو شنیدید، اون شعرهای بیا مهدی بیا مهدی رو ایشون از 40 سال قبل کنه. عجب. گفتم خب اون مسیحیه چی شد که کنترل ها؟ گفتش که هیچی، سفارش دادیم 2 کنترل برای ما فرستاد، مبلغش هم دادم از جیب خودم. بعد تماس گرفت، فاکتورش رو فرستاد، تماس گرفت، گفت آقا این قصه کنترل ها چیه؟ گفتم قصه نداره دیگه، ما همیشه از شما کنترل جرثقیل می خریدیم، الان هم خریدیم. گفت نه، این دوتا قصه چیه؟ دل من یه جوریه. گفتیم آقا خریدیم دیگه از شما، این که چیز خاصی نیست. گفت من فاکتورشو برای شما فرستادم، پولشو از شما میگیرم، اما نمیدونم چرا به دلم افتاده از شما بپرسم که این دوتا کنترل رو خواستن برای جرثقیل کجا میخواید؟ گفتم برای جرثقیل حرم امام حسین کربلا خان سخت بزنن. مسیحی بود. گفت باشه فاکتورش رو برات میفرستم. فاکتورش که فرستاد دفتر ما، دیدم قیمت کنترلا رو زده، زیرش نوشته این هم هدیه من باشد، من کمترین و حرم علی بن الله الحسین. پول نگرفت که نگرفت. ای که به عشقت اسیر خیلی بنی آدمه، این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. امسال چقدر جوان شما نگران بودید عزاداری چی میشه، چی کم شده؟ دستجات کمتر شده؟ خیر. اطعام کمتر شده؟ خیر. اینجا اطعام نمی کنن؟ چرا؟ اینجا کجا؟ تمام کشور. تمام. دیشب میرفتیم کلی دسته سنجیرزنی، شاخصینی های مراسم آذربایجان، همه راه افتاده. چراغی را که ایزد بر فروزد، کلمت الله یل اولیا، تنور عزای حسین هیچ وقت سرد نمیشه. چرا؟ چون آه فاطمه زهرا پشت سرشه. دل زهراست که آتش میگیره، دل حجت ابن الحسن است که آتش میگیره، چون قلب جهانه، کل جهان در تب و تاب این 10 روز تا برسیم به روز عاشورا و ظهر عاشورا انشاءالله. چه جالبه واقعا این رسم شما کربلایی ها. ما امشب ایرانی ها هر جایی دارن روزه طفل رباب میخوانند، همه جا به خیمه قحط آب است، همه دلها کباب است، علی اصغر به دامان رباب است. آتش بالا گرفته، دل زهرا گرفته، که جانها تشنه یک جرعه آب است. اما شما امشب دست به دامان ابوالفضلید. کی دست به دامن ابوالفضل نیست؟ ای حرمت قبله حاجات ما، یاد تو تسبیح و مناجات ما. پنج امامی که تو را دیده اند، دست علمگیر تو بوسیده اند. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین. حسین هر غمی که داشت چشمش به تو می افتاد، غم از دلش می رفت. زینب هر نگرانی که داشت تا به قد و قامت تو نگاه می کرد، نگرانیش برطرف می شد، احساس امنیت می کرد. امان از لحظه ای که آن ماه به خون تپیده را می بوسی، وان فرق زهم دریده را می بوسی. خورشید کنار علقمه خم شده بود، دید نبی عبدالله نشست، دستان ز تن بریده را می بوسید. سر ابوالفضل که به دامن گرفت، هنوز ابوالفضل جان داشت، عرض کردم اون شب، گفت جسدم را به سوی خیمه اصغر نبرید، که خجالت زده زان طفلک شیرین دهنم. علال عباس واویلا. چنان گریه کرد ابی عبدالله، بلند بلند گریه کرد. تیر را از چشمهای نازنین ابوالفضل بیرون کشید، صورت ماهش رو با دست پاک کرد، غرق بوسه کرد. همه تون می دانید مرد و زن چه جمله ای گفت. الان انکسر زهری، کمرم شکست و قلت حیلتی. شما عربید اکثرا، نیاز به ترجمه ندارید، برای رفقای فارس میگم و کسانی که پخش زنده این برنامه رو از شبکه جهانی سامن می بینن. زن و مرد شیعه که هر جای دنیا هستید، الان پای تلویزیون ها و ماهواره ها در این روزه شریکید، شما هم اونجا روزه دارین، بگرید که سید الشهدا، عزیز زهرا، خلیفت الله، نور چشم پیغمبر چه گفت کنار ابوالفضل؟ فرمود قلت حیلتی. قلت حیلتی به فارسی چی میشه؟ یعنی بیچاره شدم ابوالفضل، بعد تو چه کند زینب، امشب ناموز من در برد. از این طرف سکین خانم دم خیمه منتظره، عمو رفته آب بیاره، هی میاد نوید میده به رقیه. خواهر، مادر رباب، منتظر باشید یه مقدار دیگه، علی اصغر رو زنده نگه داری الان که عمو برسه. عموی من وعده ای که بده تخلف نداره، رفته آب بیاره، گفته آب میارم. چقدر منتظر بودن همه بچه ها، دید از عموش خبری نیست، باباشم روی اسب جهید و رفت، حالا نه بابا هست نه عمو. تمام نگرانی های عالم تو دل این دختره، دلواپسی های عالم تو دل این دختره. جلوی خیمه ایستاده بود، قد میکشید رو پنجه، با بلند شه ببینی عمو کجا رفت، بابا کجا رفت. یه وقت دید عمو که هیچ، اما باباش از کنار علقمه داره برمیگرده، سوار بر ذوالجناح نیست، یک دست و تکیه داده به ذوالجناح، قامتش خم شده. اونقدر دید بابا میگرین که با آستینهای مبارکش امام حسین اشک چشمش رو پاک میکرد. دوان دوان جلو آمد، ابتا عین امی العباس، بس کوامو. نتوانست سید الشهدا چیزی به دختر بگه، بغض گلوشون رو گرفته، اشک میریزن. از کنار سکینه رد شد با بغض، دختر تیز هوش نجیب فهمید چه خبره، پشت سر بابا را افتاده، اونم داره گریه میکنه. جلوتر آمدن، یک وقت اولیا مخدره، عقیله بنی هاشم، ناموس خداوند، دختر ارشد زهرا، از خیمه بیرون آمدن با چه هیبتی و جلالتی، با یک نهیبی. فرمود اخیه عین اخی العباس، پس کو عباس؟ جواب زینب رو هم نداد. چی گفتیم؟ گفتیم عمود خیمه امام حسین باش هر جا هستی. خدایا به حق ابوالفضل ما یه عرضه‌ای در یاری امام زمانمون بده. خدایا به آبرومندی ابوالفضل ما روسیهان رو امشب در جلوی حجت ابن الحسن به قبول توبه روسفید بگردان. همتون میدانید از زینب هم رد شد، نتونست چیزی بگه، آمد عمود خیمه ابوالفضل رو برداشت، خیمه خوابید، یعنی که دیگه از ابوالفضل خبری نیست. تا ای کربلایی ها، کاش امشب کربلا بودیم. به محض اینکه عمود خیمه رو برداشت، نمیخوام ترجمه کنم مثلا، حیف این عبارت، تا خیمه عمود خیمه رو برداشت، خیمه خورد زمین، دیدن ناله زینب بلند شد، وا زیعتنا بعدک یا عباس، وا زیعتنا، وا زیعتنا، بی تو چه کند زینب ابوالفضل. بابا گر نشد آب میسر گردد، گو امو خود به حرم برگردد. آب ما کیز امو میخواهیم، ما در این دشت امو میخواهیم. به حق مولانا ابوالفضل عباس به قمر العشیره، یا رب فرج امام ما را برس. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل ذنوبنا بهی مغفوره، اعمالنا بهی مقبوله، حوائجنا بهی مغزیه، و امنن علینا برزاه، و بلغه منا تحییتن و سلاما، و زدنا بذالک یا رب اکراما. تقدیم محضر حضرت فاطمه معصومه جهت عرض تسلیت صلواتی بفرستید.